أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته به نقل از برخی از معاصرین اقوال لغوی ها رو در مورد لفظ قنا خوندی، حدود 18 تعریف رو من قدمائهم الى متأخریهم دیدیم. یه جمع‌بندی بکنیم منتها قبل از اینکه به اون جمع‌بندی اشاره بکنم، به این نکته تنبه بدم، به این که ما ابتدایی که وارد بحث می شدیم گفتیم 6 نکته رو و 6 سوال رو باید با هم مرور کنیم، بدونیم که از دل این اقوال که حالا بعدش هم می رسیم به اقوال علما به دنبال چه چیزی هستی. این 6 سوالمون عبارت بود که از این که بگیم که اساساً آیا قنا نفس صوت یا کیفیت صوت، دوم این که قنا مادم درش دخیل یا چهچهه هم قناست، یعنی باید حتما شعری کلامی توش باشه، دوم این که آیا در مفهوم قنا طرب نهفته، طرب هم باید درش باشه یا نه، چهارم این که آیا طرب هر نوع تغییری رو شامل میشه یا این که فقط طربهای خوشحالی بخش طربند، پنجم این که آیا موسیقی هم قناست، که این سوال بسیار مهمی است، یعنی آیا اون صدای حاصل از سازها اگر با صدای انسان همراه نباشه قناست یا نه، مثلا یه ارکستر سمفونیکی میزنه یه نی میزنه، اینا همش میگن قنا یا نمیگن، کسی هم نمیخونه. و ششم این که آیا شرط قنا بودن از حیث مفهوم حضور در مجالس لهو و لعبه یا نه به هر صوتی قنا گفته میشه. به این جهت وارد شدیم اقوال رو دیدیم. اقوالی که دیدیم در تعریف های که من دیگه مجددن نمیگم، دوم، نهم، یازده، دوازده، چهارده و پونزده که تعریف ها رو مطابق ذکر کرده بودند، اینها مثلا گفته بود الغنا ما طرب له طرب اخذ شده، یعنی این تعریف ها غنا رو حتما یه امر مطرب می دانند و توشونم تعریف های قدما هست، متأخرین هم هست، هرچه به سمت زمان ناهازا نزدیک بشیم این تعریف که انه پررنگتر شده، حضور طرب در دل تعریف قنا. در تعریف ها حالا یا نوعاً یا بالملازمه آواز انسان هم داخله، یعنی به نوعی که موسیقی رو قنا ندونستند، به جز یه دسته از تعاریف که اونها نمیتوننم بهش بعدن بهش اتکا بکنیم، سخته به خاطر اینکه قنا رو مطلق صوت دونستن. بالای صفحه 41 دو سه تا اشتباهات تایپی داریم اگه تصحیح نشده، یکی نوشته قنا مطلق و مطلق مطلب زده بشه مطلق، هم بالای 41 دیگه نه مطلق صوت نه مطلب صوت. خب اینم یه مورده که حالا بعدن میگیم مطلق صوت رو اساسا تعریف غنا نمیتونه باشه، یعنی حالا حرف ما هم غناست، حرف زدن هر کسی لاغرا اینجوری نیست، اما اون جایی که مطلق صوت ندونستن کلام وارد در تعریف شده، یعنی که هم موسیقی اگر با صدای انسان با صدای خواننده قرین و عجین و همراه نباشه غنا نیست. موجم الوسیط صراحتا غنا رو آواز انسان میدونه، میگه البته آواز انسان گاه با موسیقیه گاه بی موسیقی. صفحه 40 پایین صفحه 40 اونجا مطلب باید بشه مطلق. شماره دال رو من میخونم، دو تا اشتباه تایپی بد داره، درستش کنید. الهادی الی لغت العرب نیز به صراحت میگوید طرب نه طرف، گاه با غنا و آلات است و گاه تنها با آلات است، یعنی طرب گاهی اوقات غناییه گاهی غیره، با غیر غنا، غیر غنا یعنی طربی است که از ساز برمیخیزه منتها غنا نداره، یعنی کهن آواز نداره، این کهن اثبات اینه که غنا حتما درش صوت انسان باید باشه. ادامه بدیم، یه اشتباه دیگه هم داره، این عبارت صراحتا غنا را نه معنا را، این عبارت صراحتا غنا را برای غیر از صوت حاصل از آلات می‌دارد. خب یه ما آخر شب تایپ کردن اشکال را می‌دارد. این جنبندیه در رابطه با این که طرب به معنای خوشیه یا ناخوشی، یعنی هر تغییر حالتی طربه، اگه یک کسی شروع کرد به آواز خوندن و این آواز خوندن شما ناخودآگاه زدی به گریه، دل پر داشته باشی و قصه داشته باشی، همانقدر یارو به آواز میزنه شما نشستی او به آواز خوند و تو زدی به گریه، آیا اینم غناست؟ یا غنا اونه که بزنه و شما باشی به ترقص، به خوشی، سرخوشی، از خود بی خود شدن، البته طرب رو باید بعداً معنا کنیم، از خود بی خود شدن که ناشی از خوشی باشه. تقریبا اینو باید بعداً برسیم، منتها یه تعبیری در یکی از تعریف هامون بود، تعریف شماره 3 که تعریفی بود از قدمان بود، ابی سلیمان خطابی اگر درست ضبطش رو خونده باشیم، تعبیر گفته بود شجا من نغمتن، شجا هم معنای اندوهگین شدن میده هم شادمانی، هیچ کسی به صراحت نگفته که آوازی که باعث اندوه میشه مطربه، الا ایشون که به نوعی لغتی به کار برده که این لغت دو پهلوه، لذا اینم درش هست، میتونه یه معنای اندوهگین بده یه معنای خوشی بده، و از اونجایی که معنای خوشی حتما هست اینو میتونیم به معنای خوشی هم برگرد. خب این تعریف هایی که ما تا اینجا دیدیم، مرحوم نراقی
در تعریف ها
نوعا چه داده؟ در تعریف ها نوعا یا به صراحت یا به ملازم آواز انسان وارد شد،
9, 11, 12, 13, 14
هیچ کدوم
به صوت
غنا رو
به صوت نگرن، جنس تعریف رو
صوت
در نگرفتن. مثلا نگاه کنید، صوت کذا و کذا،
نه همون دیگه، یعنی اساسا هیچ طرب رو وارد نکرده،
وقتی تعریف میکنن اول جنسش رو میگن بعد فصلش میگن و هشت مثلا درسته
نه نا کنید من یه مطلق صوت به این معنا، یعنی مطلق صوت به نسبه به چی؟ مطلق صوت به نسبه به انسان.
حالا نمیشه الغنا من الصوت ما طرف به این تعریف 16 تعریف 14
نه نه میخوام بگم مطلق از حیث آواز.
نمیتونید بگید که اینا فایده نداره.
نه 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 فایده نداره از این حیثشو نمیخوایم بگید. اون که بعض اولیش بود که میگفتن، این که میگفتن اینه که اینها نسبت به آواز نیمدن صراحتن بگن که اگر صدای انسان نبود هم مطرب است، همه چیز غنا هست. بله اونش هست مطلق به نسبت به آواز، یعنی صراحتن نیست. فقط بانش جیمو بر همین آوردن، موجم البسیط صراحتن داره که غنا باید صوت انسان باشه. هادی الی لغت العرب هم دوباره صراحتن میگه که غنا باید صوت انسان باشه. یعنی کنه میگه طربی که حاصل از صوت انسان نباشه غنا نیست. حالا این جنبندی نهایتا میرسیم بهش،
یه تعریف جامع و مانع داشته باشیم
خودتون برسیم. حالا هنو اول کاره، هنو اولش
کی به تعریف میرسیم؟
حالا الان داره تعریف میکنم دیگه، مرحله به مرحله ما تعریف میکنیم، شما هم برو تعریف. مرحوم نراقی ایشون در عبارت خودش یه سری تعریف های دیگه ای رو آورده، اینم خوب نگاه بکنیم. ما در مستند عبارت نراقی رو ببینید، ان کلمات العلماء، ان کلمات العلماء من اللغویین و الادبا و الفقها مختلفه در تفسیر غنا، فسره بعضهم به صوت المطرب که این مطلقه به نسبه به آواز و غیر آواز، و آخر به صوت المشتمل علی ترجیح. یه گروه دیگه گفتن صوتی باشه مشتمل بر ترجیح، ترجیح یعنی نوعی بالا پایین کردن صدا، چهچهه. سالس به صوت المشتمل علی ترجیح و اعتراب مع با طرب هم داشت. رابع به ترجیح. خامس اصلا صوتو نگوردن، ترجیح. خامس به تطریب، گفتن صوتیه که مطرب باشه. و سادس به ترجیح مع تطریب. خب این فرق سادس و سالس چیه؟ اون صوت مشتمل بر ترجیح و تطریبه، این فقط ترجیح و تطریب گفته. سابع به رفع صوت مع ترجیح، گفته صدا رو ببرن بالا، یعنی که هر کی داد میزنه ولی باید ترجیح هم داشته باشه.
مطلق ترجیح دیگه میشه کجا
داریم ترجیح؟ ایشون داره میگه، حالا ما که نگفتیم. سامن به مد صوت، کشیدن صدا. تاس تعریف نهم، مد صوت با احد الوصفین او کلیه ما، یعنی صدا رو بکشه ترجیح هم باشه، یا صدا رو بکشه تطریب هم باشه، یا صدا رو بکشه هم ترجیح هم تطریب باشه. آشر خوش راحت کرده، گفته هر صدای خوشی تحسین صوت. هادی اشر مد صوت و موالاته، صدا رو بکشه موالات هم درش باشه، پی در پی باشه، یعنی یک نظمی داشته باشه. به عبارت دیگه ضربی دیدید میخونن، ضربی که میخونن طرف وقتی مثلا دم سینه زنی، این باید موالات داشته باشه، یعنی اگه اولش رو شل بخونی ترش رو بکشی نمیدونه به سینه بزنه کسی. خود مرحوم آقای نراقی نذاشت. بعد چون مرادش سالس، یعنی گروه سالس، یعنی یه همچین مسئله این میشه. هادی اشر به مد صوت و موالاته، ثانی اشر که غزالی باشه گفته صوت موزون مفهم محرک دلقلب، یه صوتی باید بشه موزون باشه، یعنی وزن داشته باشه. به عبارت دیگه موزون بودن صوت با موزون بودن حرکات فرق میکنه. حرکات موزون رقص ازش در میاد، صوت موزون به معنای اگر بیاد در کلام، کلام موزون میشه شعر، صوت موزون میشه غنا. ایشون تعریفش اینجوریه، یعنی یک صدایی باشه که تا وزن داشته باشه، نمیخواد شعر رو تعریف کنن ولی اون کلام موزون میشد، میگه شعر موزون. اما باید یک چیزی هم تفهیم بکنه، همجور بیمعنا نباید باشه، محرک قلبم باشه، یعنی طرب رو کهن داخلش کرده. اما طرب رو معمولا به نوعی عضلات و بدن میگن، این برده در قلب، تحریکش هم اعم از ناراحتی و خوشی. بعد خود مرحوم آقای نراقی هم میگه همه اینا رو گفتن ولا دلیل تام من علا تعین عهده ها زهر معانی اصلا. ما نمیتونیم واقعا هیچ کدوم از این معانی رو چیکار کنیم؟ تعین کنیم. به همین جهت که به هم ریختگی عجیبی در تعریف غنا وجود داره، ظاهرم غزالی احیاء العلوم دیگه، غزلگو کیه؟ غزل سرا به معنی به غزال نمیاد، غزال یعنی ریسمان با، یعنی ریسنده، همون غزالی معروفه. بله، صاحب احیاء العلوم که بعضی ها میگن بزرگترین دانشمند جهان اسلام، بعضی ها قبولش ندارن، بعضی ها قبول دارن. از امام نقل میکنن که امام میگن این غزالی رو من احساس کردم با امام صادق خوب نیست، ازش در بحثای اخلاقی یاد نکردم، ولی خب بالاخره بعضی هم قبولش نقل میکنن. من البته نقل با واسطه خبر واحد نقل میکنم. در هر صورت غزالی یک کار بزرگی که داره، هم زندگی خیلی اسطوره‌ای داره، مقطعی مدرس بزرگ نظامیه بغداد و اینا، شاگرد یه فقیه بزرگن، این و یکی دیگه که این دوتا هم اهل جدل بودن، که یه دفعه اون فرد که الان اسمش هم یادم رفته، رفته بوده یه جا مناظره، این که میرفته میشسته، این دوتا هم میشستن بغل، این دوتا کمکش میکردن، این رفته بوده اونا نبودن، اون مقابلش گفته سگاتو نیوردی، یعنی اینقدر بخاص بودن. شاگردای خیلی به تعبیری جدلی بودن و خودش رها میکنه، فرار از مدرسه میکنه و میره و یه 10 سال میره و بعد میگه من با خودم عهد میکنم دو کار نکنم، که خیلی هم بهش اصرار میکنن. میگه من در بیت المقدس سر قبر ابراهیم خلیل با خودم عهد بستم که دو کار در زندگیم نکنم، یکی هیچ جدل نکنم، هیچ بحث علمی نکنم، چون از دل جدل کلامی، نه بحث فقهی و جدل کلامی، از دل جدل کلامی دیدم چیزی در نمیاد. دومم این که جایزه هیچ سلطانی رو نپذیرم، بذارم بعد برمیگرده و حالا یکی این زندگی این حیثشه و حیثیات دیگه هم داره. یکی از مهمترین ویژگی‌هاش هم کتاب توافت الفلاسفه‌شه، که خب میگن، بعضی هم میگن بعد از او دیگه فلسفه در جهان اسلام سر بلند نمی‌کنه و لذا در میان اهل سنت میمیره الی یومنا هازا، که اون وقت نتیجه‌اش هم سلفی‌گریه که باش مواجه. بگذاریم، قصه غزالی قصه طولانی است، از غزل نمیاد، خلاصه قصیده مفصلی. اما یه شاگردی داره مرحوم نراقی که اتفاقا کتابی در باب غنا داره به نام ملا محمد رسول کاشانی. ایشون با توجه به همین به هم ریختگی شدید تعاریف میگه که ما بیایید اصلا تعریف رو عوض کنیم، یه انقلاب در تعریف کنیم. گفت فقیه شهر بیا تا که انقلاب کنیم، شراب سرکه نشد سرکه را شراب کنیم. حالا اینم بیاد یه میگه انقلاب کنیم، آقا غنا اونیه که عرف غنا میدونه، هر چی رو عرف غنا میدونه همون غناست. اینم استناد میکنه به بعضی از بزرگان، میگه فقط هم قول ما نیست، محقق اردبیلی، فاضل مقداد، اینا آدم های بزرگی هست که اینو گفتن، صاحب ریاض. یعنی جهنم ما نمیتونیم معنا براش از لغت پیدا بکنیم، یا آشفتگی شدیدی داره که کمان که دیدیم هر کتاب لغتی یه چیزی گفته، لذا غنا اونیه که عرف غنا میدونه.
عرف هم انواع مختلفی داره. عرف کی؟
حالا همین همین مصیبتی، حالا میرسی. بله، عرف الان، عرف کجا، کدوم عرف، چی میدونه. ایشون یه استدلال فلسفی هم بر مبنا، استدلال فقهی هم بر مبناش میکنه. میگه نها کنید، اگه لغتی رسید یا شارع درش تغییر معنا داده، یعنی حقیقت شرعیه درست کرده، مثلا اومده گفته آقا نماز بخوانید، صلات، صلات به معنای دعا بوده، اومده خودش تحدیدش کرده، محدودش کرده، معینش کرده، تعریفش کرده، گفته این سبک خاص، یا اینکه نه شارع لفظ معنقول درست نکرده، لفظ حقیقت شرعیه درست نکرده. اینجا ما میریم سراغ لغوی ها. بله، ولی اگر لغوی ها یا اصلا نظر ندادن یا به قدری با هم اختلاف دارن که حدود و ثغور مطلب معلوم نمیشه، خب راهش اینه رجوع کنیم به عرف. شارع با عرف حرف زده دیگه، من که با شما صحبت میکنم میخوام اینم که شما میفهمی همون که تو ذهن شماست با اون صحبت میکنم. ببینید غالف تنقیح فاضل مقداد، مراد به غنا ما سمی فل عرف غنا هم. همین تعریف رو استحسنهو فل مسال کی، مرحوم شهید ثانی. بعد همینم استظهار کرده کی، محقق اردبیلی. اختیار کرده کی، صاحب ریاض، مرحوم طباطبایی. این صاحب ریاض هم فقیه بزرگیه. بعدشون میگن اقول هازا حق القول. این خیلی حرف خوبیه، فی المقام در بحث غنا حرف خیلی خوبیه. چرا؟ لأنه کل ما ورد فی الشریعه حکم معلق علی لفظ لم یثبت فیه حقیقت شرعیه ولم یرد فی الشرع بیان فیه. اگه شارع اومد یه حکمی رو گذاشت روی موضوعی، مثلا گفت آب نخور، در رابطه با آب لفظ حقیقت شرعیه هم وارد نشد، از شارع بیانی هم که بگیم اومده محدود کرده در این مسئله نیمده، بیان دیگه حقیقت شرعیه است. نقله لغت هم که لغویون باشن لم یذکر له معنا، معنای ذکر نکردن، معناش هم ما واقعا نمیتونیم بفهمیم، لم یتزه اجمالا معناه الاجمالی، ما نمیتونیم معنای اجمالیش هم بفهمیم. فی کلام هم، یعنی در کلام نقله اور، در نقله لغت. یا اگرم گفتن اختلف بینهم، و ما واقعا این دوباره بیان اول حقیقت شرعی است، میگه از اون برم ما واقعا نمیدونیم آیا نقل به معنای جدیدی پیدا کرده یا نه، یا به تعبیری بگیم مرادش اینه که یقین نداریم از زمان امام معصوم الی یوم ناهازا نقل به معنای جدیدی پیدا کرده، چون ممکنه یکی بگه آقا امروز این یه معنا داره، زمان امام صادق یه معنا دیگه داشته. میگه نه، اینم که یقین نداریم، لذا میتونیم استصحاب قهقرا کنیم، بگیم الان این معنا رو داره پس از اول به همین معنا بوده. ولم یعلم نقله عن معنا، معنایی که این است و دور الخطاب بوده. خب چه کار میکنیم؟ چی میگیم؟ لابد من الرجوع فی تعیین معنا الی عرف العرب، بریم رجوع کنیم ببینیم عرب چی میفهمه. همین مسئله در فارسی هم هست. بعد میگه اگرم گیر کردید برید حتی به لغتهای فارسی مرادف رجوع کنید. مثلا غنا در مقابلش اگه تو فارسی باشه آواز، برید دونید آواز رو چی میدونه عرف، همونو بگید همون معنی غناست. این حرف کلن اینقدر اگر داره که آدم نمیدونه بشه. این تیکه آخرشو که به نظر رو بعدا نقدش میکنیم، اما همینجا فل جمله بگم تیکه آخرش واقعا کار بسیار مشکلیه. نمیدونم بشون در ذهن مبارکش چی بوده. نمیشه اصلا از لغت مرادف یک زبان دیگه به یه زبان دیگه رسید، به خاطر اینکه دقایق و ظرافتی در زبان‌ها وجود داره که این زبان‌ها مخصوص خودشون. دوماً اینکه ما بتوانیم احراز کنیم امروز این معنای عرفیش از پس زمان امام صادق بوده، این یه استصحاب قهقراست. یعنی شما استصحاب اینه که بگید قبل یقین سابق شک لاحق، این برعکسه، این یقین لاحق شک سابقه. یعنی ما میگیم امروز عرف عرب صدای مثلا فرض کن این نوع خاص از موسیقی رو غنا میداند، این یقینی. زمان سابق هم همین گونه بوده، آیا مراد امام صادق هم از غنا همین بوده؟ این استصحاب قهقرا حجت نیست، نمیتونیم حجیتش رو ثابت کنیم. ولی در رابطه با لغت اساساً یه مصیبتی وجود داره که بعضیا به این قائلن، گفتن این رو باید پذیرفت، چاره‌ای بود نداریم. راجبش بحث می‌کنیم. من هم همون می‌خواستم تو ذهنتون
استصحاب اگه ما ثابت کنیم که تغییر صورت نگرفته میشه کرد، یعنی که
استصحاب قهقرا اصلا یه دلیل اگه یقین به عدم تغییر داشته باشید که شک ندارید.
نه ندونیم اون زمان
میگم، بس اگه یقین نند یقین دارید که تغییر نکرده، خب شکی ندارید که باید استصحاب بکنید.
شک داریم معنای غنا در آن زمان چی بوده، الان معنای غنا رو میدونیم.
همین که میدانید اون وقت شک دارید، پس شک در تغییر دارید. یقین به عدم تغییر اگه داشته که شک نداشته سابقه که همین که الان بوده اون وقت هم بود.
یقین در طول زمان،
پس یعنی یقین به عدم تغییر ملازمه باش یقین به زمان معنا در اون زمان
ملازمه.
بله، نباشه که نمیتونه، اگه نمیشه یکی شک باشه یکی یقین باشه.
با عدم ثابت ما میتونیم به جای استصحاب
قهقرا
مجرد با عدم ثابت
اصل
مثبت، عدم ثابت نه مثبت. این شیخ صدر میفرمانه که هر چیزی که قدیم بوده الان که دست ما هست قدیم هم همین بوده، تغییر پیدا نکرده که الان شده به دست ما رسیده.
ما اصلا همین بگم بگم دیگه استصحاب قهقرا
است. نه استصحاب قهقرا نیست، استصحاب قهقرا از اینجا که شما میکشید به سمت قدیم، ولی میگیم که این چیزی الان که دست ما رسیده از قدیم هم با اصل ثابت
یعنی نکنید. ما واژه رو که عوض بکنیم، شما بگو اصل ثابت، من میگم ثابت اصل، این فرقی درش نمیکنه. این همین معناش اینه که یه چیزی الان یقین داریم نمیدونیم سابقه. منتها گفتم در بحث لغت، در بحث‌های لغوی بحث مطرح کرده بودیم که آیا این بحث استصحاب قهقرا در اینجا عقلاییه. ممکنه برخی بگن در اینجور موارد عقلاییه، عقلا بهش اتکا میکنن، راجبش حرف میزنیم. حالا همینقدر فعلا راجبش سفرش رو پهن کنیم.
این در مورد عرف فرمودید که مشکل رو حل نمی کنه اینجا، رو که درزی رو دبا نمی کنه، ولی عرف فضای صدور یا زمان نزول روایات خیلی کمک
ممکنه. اگر بدونیم اون وقت معنا چیه که معنای میدونیم
درست میشه دیگه.
باید بریم معنا رو بررسی کنیم ببینیم چیه. خب لغوی های بدبخت همین کار رو میخواستن بکنن، یعنی یک سری لغوی بودن تمام همشون این بوده بگن عرب در روزگار خودشون معنای غنا چی بوده. این معجم مقایسه لغه خیلیه. یکی از بحثایی که تو بحثای لغوی داشتیم یادتون باشه اینجا بود، من عرض میکردم که اصلا نمیفهمی یعنی چی. میگن قول لغوی حجت نیست، اون وقت قول ماها حجت. یعنی بنده ای که بلد نیستم عربی صحبت بکنم، شیشت کتاب عربی هم اونم همه فارس زبان نوشتن خوندم، من میتونم معنای لغت بفهمم. اون وقت کسی که یه عمری در معنای لغت کار کرده، یه عمری تلاش کرده، جیشت کتاب نوشته، به هر کدومش به قطر یک دونه نونه بربری، اون وقت اون نمیتونه معنای لغت رو بفهمه، یعنی معنا، اون وقت اون نه استعمال میفهمه، ماها معنا میفهمیم. یعنی مایه، حالا حتی عرب زبان، بنده در فارسی بریم، حالا ماها فارسی رو میفهمیم معناشو، ما میتونیم حقیقت رو کشف کنیم، ولی آقای ده خدا نه نمیتونه، معنا نداره بگیم معنا رو، یعنی خارشه. نه حالا معنی
تاریخی و روایی بود،
حالا بریم شواهد رو نگاه بکنیم، بریم استعمالات رو نگاه کنیم، همین کارا رو لغوی ها کردن. یعنی لغوی ها که از پیش دست خودشون معنا نمی آوردن، لغوی ها کتاب العین خلیل را افتاده وسط دونه دونه اعراب، از این از اون میپرسیدن، ضبط میکردن، اونا خیلی از من و شما دقیق تر بودن. ما اگر راهی برای اطمینان پیدا کردیم به معنایی، خوبه، حالا از رو استعمال باشه، از رو قرینه باشه، اما الان تو مرحله اول ببینیم اصلا میتونیم از لغوی ها چیزی در بیاریم. بسیار با هم ریخته است، ببینید دیگه هر کی یه جور تعریف کرده، علتش هم وضوح معنا بوده ها. همینجا بهتون بگم بعضی چیزا از شدت وضوح به هم ریختگی معنوی پیدا میکنه. اگر بتونیم به این برسیم درسته، هنوز صفرش بنده، حالا بذار بریم جلو بینیم میرسیم. بعد ایشون میگه ولی مشکل اینه، این کار، یعنی این که ما رجوع به عرف بکنیم در هر جام به درد بخوره، در ما ننفی به درد نمیخوره. خود مرحوم ملا محمد رسول کاشانی میگه در ما ننفی هم به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اون چیزی که آقای آچیخ ما گفت، عرف هم اینجا به هم ریخته است. یعنی شما از هر کیم بپرسی قنا چیه، اونم نمیدونه قنا چیه. میگه لکن مجرد حواله بر عرف در مثل مقام مما لا یغنی من جوع. چرا؟ به خاطر اینکه این معنا در نزد اهل عرف هم معلوم نیست. خاطرتون باشه، پرانتزی باز بکنم، در بحث اجمال اولی که وارد میشدیم در شبهات حکمیه، مرحوم شیخ انصاری مثال میزد مالان الصفی، یه چیزی هم بود اجمال، اجمال خطاب و چی مثال میزد؟ غنا. میگو هم غنا نه، معلوم میزنی چی؟ چرا؟ به خاطر هم میگه نه لغویاتون استن درست تعریفش کنن، نه علو. و منه نشأ اختلاف، این اختلاف اتفاقا از همون جا ناشی شد. خب اگه ما همینجا الان بحثمون رو جمع بندی کنیم به این نقطه میرسیم، ما ایما یک لفظ غنا که نه عرف درش معنای روشنی داره، تقریبا هم میشه مطمئن بود که این لغت تطور زمانی داره، و بعدم این که اهل لغت هم وقتی بهشون مراجعه میکنیم میبینیم اهل لغت هم پراکنده معنا کردن. خب چه کنیم؟ یه راه دیگه اینه که برای فهم معنای لغت بریم ببینیم فقها چی فهمیدن، بریم کلمات فقها رو ببینیم. چرا؟ از باب این که این فقها در اثر ممارست با روایات بسیار یک نوع نزدیکی با فضای ذهنی ائمه دارن. اینو اینجا بگم، یه بار دیگه هم گفتم، عرض کردم اینجا، نه یه بار، شاید چند بار، که یکی از حجج عقلایی، حجتهای عقلایی، مراجعه به کارشناسی. الان اگر یه نفر آمد که یه عمر در رابطه با حافظ کار کرده، 8 تا 10 تا 100 تا کتاب راجع به حافظ و مقاله راجع به حافظ نوشته، همه دواوین حافظ رو دیده، تمام نسخه هایی که در رابطه با حافظ وجود داره دیده، تمام کسانی که راجع به حافظ چیز نوشتن خونده، 5 50 سال کارش آفیس شناسی. این آدم اگه اومد به شما گفت آقا این بیت از حافظ نیست، میگیم چرا؟ میگه آ نگاه کن، من 50 سال سر و کله میزنم با حافظ، اون حافظی که من میشناسم اینو نگفته، اینو عرف حجت میدونه، اصلا حجتشون هم همینه. الان نقاشی رو میدی دسته یه آدم بزرگ، میدی دسته بنده، من نگاه میکنم به بچه خوشگلم، میدی دسته یه کسی که یه عمر نقاشی دیده و کارشناسی کرده، نگاه میکنه میگه این مال عصر تیموریه. میگیم از کجا میگی؟ نمیتونه به شما بگه. یعنی میگی خطاش کجه؟ میگه نه، خطی کش تو قاجارم هست. میگی رنگش مثلا پریده؟ میگه رنگ پریده در اصل صفوی هم هست. میگه ناکن من مجموعه این رو به شما میگم این تیموریه. فقها برای این که نزدیک کنن ذهن ما رو به فضای ائمه مؤثرن. چرا؟ به خاطر اینکه یک نفر که از اول مثلا 16-17 سالگیش تا 70 سالگیش این با روایات امام صادق سر و کله زده، هر کی هر چی راجع به اونا گفته خونده، زندگیشونو دیده، این آرام آرام اینو به اصطلاح میخوام بگم به یک شهود علمی میرسه. این میتونه بگه آقا من میتونم بفهمم غنایی که در لسان امام صادق به کار رفته به چه معناست. شما فردا نگو خب آقا تو گفتی، بر خودت گفتی. یکیشون، دوتاشون، سهتاشون ممکنه آدم بتونه بگه این کجفهم بوده، اون نفهمیده، اون اشتباه دیده، اون عرف منطقه خودشونه. این همونیه که میشه گفت یواش یواش به یه دلیل دیگری بر حجیت اجماع، بلکه من پله بالاتر برم، بر حجیت شهرته. یعنی بعدها در بحث اجماع و شهرت میتونیم بریم. این حجیت نه حجیت حدسیه، نه حسیه، نه دخولیه، نه لطفیه، از این بابا نیست. این حجیت شهوده. طرف وقتی عمر با یه موضوعی سر و کله میزنه، اگه چیزی در رابطه با اون موضوع میگه درست میگه. من یه مثال بزنم، خدا رحمت کنه آقای پسندی در حال این دو دقیقه رو قصه بگیم براتون. ایشون خب تو 103-105 سالگی افتاد، از شب خوابیده بود، از یه تخت بسیار کوتاهی هم بود افتاده و لگن شکسته بود. امقون بودیم، زنگ زدن که ایشون لگن شکسته، رفتیم بیمارستان. اونجا می گفتن همه اطبا با هم گفتن آقا باید ایشون عمل شه. خب گفتم عمل بکنم دیگه، عمل لگن. یه دکتری اونجا بود، پیر مردی هم بود، دکتر بیهوشی بود، کشید منو کنار گفت آقا نگاه کن من هیچ دلیل پزشکی ندارم. به این دکترای شکسته بند حرفه‌ای، این فیزیو چیز، این ارتوپدام اگه بگم میخندن، اما من اینو به شهود دریافتم با سنین بالا لگن شکسته عمل بشه آمبولی میده میمیره. نمیدونم هم چرا. من همونجا پسرایشون بودم، گفتم به ایشون بگو، به پسرا بگو، من دوتا آقازاده بزرگ داره، به اونا بگو خودشون تصمیم میگیرن. اون به اونام گفت. بالاخره اطباء روشون غالب شد، عمل کرد، عملم بسیار موفقیت آمیز، بعد 48 ساعت آمبولی کرد. دقیقاً همون اتفاقی که او پیش بینی کرده بود افتاد. یعنی این که طرف ببینید در یه ممارستی به یه شهودی میرسه. بله، حالا اگر ممارس پیدا بکنه که دیگه نداره، ان شاءالله فرق.